الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم لا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز سه‌شنبه، دل در سه‌شنبه با سه امام است همنشین، سجاد و باقر و صادق، سه رکن دین. من سجاد علیه السلام سلام لا تلتمسو شیئا من هذه الدنیا بمعصیت الله، طلب نکنید چیزی را از این دنیا با معصیت خدا. دو موردی که در این دنیا اگر از مسیر معصیت تأمین بشه روزگار انسان رو سیاه میکنه، شکم و شهوت. خداوند متعال راه حلالش رو برای بشریت متوجه گشوده است، ولی انسان به خاطر غلبه حیوانیت بر انسانیتش میگه حرام شیرین‌تر است، لذت بخش‌تر است. آری در این نظام خلقت بین دو حلاوت همیشه نزاع و تلاش هست، حلاوت انسانی، حلاوت حیوانی. اکثر بشریت گرایششون به حلاوت حیوانیه، یه حرامش لذت بخشتر است. وقتی که جنبه حیوانی انسان غلبه پیدا کرد بر بعد انسانی، همینطوری میشه. بعد آثار و لوازمش هم حیوانیه، زندگی روی کره زمین تبدیل میشه به زندگی حیوانی. سبقی انسانیت ضعیف میشه. ظلم ها و جنایت ها یکی پس از دیگری شکل میگیره، از مسیر حرام خوری و تأمین نیازها بر پایه حرام. تلخص مما ذکرنا در بحث عزیمت افطار در سفر این که آیه شریفه یکفینا، علاوه بر آیه روایات فراوان، و اما روایات اهل سنت در بین اهل سنت روایات فراوانی است و نظریه های مختلفی هم هست، به بعضی هاش اشاره میکنیم. یک عده قائل شدن به تخییر بین افطار و صیام در سفر، گفتم اینا تموم شده تا کجا؟ جنبندی روایات اون آوردم یادم رفت دیروز بحث. خب روایت پس همه رو خوندیم تموم شد، میریم سراغ نگاهی به روایات خودشیه. همونطور که آیه رو مورد واکاوی قرار دادیم و این نتیجه رسیدیم که از خود آیه می شود عزیمت رو برداشت کرد، روایات باب رو هم خوب یک ملاحظه بکنیم. روایات باب افطار در سفر زیاده از جهت استفاده از روایات و برداشت حرفی نداریم، امریست واضح، همونطور که آیه واضحه روایت واضحه. لکن به مناسبت این که ما در بحث فقه گاهی نیاز داریم به مباحث رجالی و لازم است گاهی ورود بشه به مباحث رجالی و از جهت حدیث و رجال، دامنه مباحث فقهی باید به این بحث هم مزین بشود، اینجا فرصت خوبی است در این بحث که چند تا از روایات باب افطار در سفر رو ملاحظه کنید. یکی از اون روایات، روایت صحیحه معاویه ابن عمار هست. قال سمعته یقول، اولین چیزی که اینجا مطرح میشه روایت مزمره است. سمعته یقول اذا صام الرجل رمضان فی السفر لم یجزه و علیه الاعاده. باب 12 از ابواب من یصح منه صوم و سایر شیعه. بله بله دیگه بله. من قصاص از جاییست که من قصاص کسی که در سفر روزه بگیرد در ماه مبارک رمضان مجزی نیست، باید عاده کنه، یعنی دوباره روزه بگیره. این دوباره روزه گرفتنش به معنای با کلمه عاده آمده که قضا هست. این روایت از جهت سندی صحیح هست ولی مزمر است. مزمرات معاویه ابن عمار، یعنی شخصیتی مثل معاویه ابن عمار، لا ینقل الا عن معصوم، که غالبا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. معاویه ابن عمار دهنی یا دهنی، ثقتون جلیل القدر، کان ابوه من المعتمدین عند العامه. عمار از شخصیت هایی بود که اهل سنت هم پدرش رو قبول داشتن و خود معاویه ابن عمار هم در نزد اهل سنت موثقه، علاوه بر این نزد شیعه از شخصیت های بزرگه، در نزد عامه از موثقینه. ذهبی، ابن حجر عسقلانی، امثال این شخصیت های سنی میگن انه ثقه صدوق، ثقه صدوق. بله بله باب 12 ابواب من یصح منه صوم. در سال 300 این شخصیت دارای کتاب‌های زیادی است در فقه. در سال 175 فوت می‌کنه، از اصحاب امام صادق، امام کاظم. امام صادق علیه السلام از این شخصیت تعبیر کردن به هو ابنی، فرزند من است. مثل امام فرمود نسبت به بعضی از شخصیت ها قاری تن من است، یا فلانی رو من بزرگش کردم. چنین شخصیتی است، لذا مزمر بودن این روایت لا تزور. این روایت از جهت بقیه شخصیتاش موثقه. دو، معتبره محمد ابن حکیم. معتبره محمد ابن حکیم روایتی است که کلینی از محمد ابن یحیای عطار قمی، شیخ اصحاب الامامیه، شخصیت های مهم شیعه ثقه و عین، از مشایخ بزرگان هست، از ان سلمت ابن خطاب. سلمت ابن خطاب یکی از شخصیت هایی است که محل گفتگوست در رجال. ابن غزایری تضعیفش کرد. مرحوم نجاشی میگه کان ضعیفاً فی حدیثه، همچین تعبیر داره، کان ضعیفاً فی حدیثه، اما شخصیتی است که در اسناد کامل الزیاره واقع شده. سلمت ابن خطاب آقای خویی که خب معروفه، گرچه میگن برگشتن از این نظریه، بله ایشون نظرشون بوده که در اسناد کامل و زیاره که واقع بشه. حتی در جایی دیدم که توثیق ابن قولوی از توثیق نجاشی بالاتره. وقتی ابن قولوی در کامل و زیاره میگه هرچه حدیث نقل کردم از ثقه نقل کردم، این توثیق از نجاشی بالاتره. حالا گنگشون برگش الان کلال بله؟ بله، واقع شدن در اسناد کامل و زیاره در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم یکی از مرجحات و تدارک کننده های بعضی از ضعف هاست. اما تضعیف ابن غزایری محل تأمله. یه چیزی که در سیره و روش ابن غزایری دیده میشه نگاه ابن غزایری است به متن یک روایت، که بعضی از عازم هم این رو گفتن، وقتی به متن روایت نگاه میکنه میبینه متنش یک متن مثلا مناسبی نیست، منتقل میشه به این که یک شخصیتی پیدا کنه در سلسله سند بگه ضعیفه. یعنی در سند شناسی در تنقیح سند متن گراه است، همونجور که از بعضی از رفتاراشی رو برداشت شده، برداشت کردن و بعضی هم تصریح می‌کنن. علی کل حال تضعیفات ابن غزایری رو خیلی‌ها نمی‌پسندن، اما کلام مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه دلالت صریح بر عدم توثیق نداره، یا دلالت صریح بر تضعیف نداره. کان ضعیفا فی حدیثه که مثلا خوش سلیقه نیست و حدیث دقت کاریه نداره، اینو بخوام ازش تضعیف برداشت بکنیم. بعد از این که این دوتا تضعیف رو بخوام بگذاریم کنار یا تضعیف کنیم، آنچه که در این شخصیت مهمه، سلمت ابن خطاب شخصیت های بزرگی از رواد بهشون اعتماد کردن، مثلا محمد ابن یحیای عطار، صفار، سعد ابن عبدالله، احمد ابن ادریس، علی ابن ابراهیم، ابن قولوی، غیر از اینو ازشون روایت نقل میکنن. یعنی وقتی شخصیت های فرهیخته درجه یک بهشون اعتماد میکنن، این خودش دلیل روشن و واضح است که یک شخصیت ضعیفی نیست. نمیشه به استوانه های حدیثی اعتماد کنن بهشون. یا مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی که صاحب نوادر الحکمه هست ایشون اعتماد میکنه. ولید استاد شیخ کلینی که به هر حدیثی اعتماد نمیکنه میگن معروف، میگن سخیر ولید، ولی ایشون اعتماد کرده. از اینها ما به راحتی میتونیم استظهار کنیم که سلمت ابن خطاب یک شخصیت موثق است. علی؟ نه ابن ولی، ابن ولی. بله شیخ. بله؟ ابن ولی استاد شیخ صدوق. و مثلا این از این شخصیت که روایاتی هم ازشون نقل شده از همین استوانه های علم رجال. بعد میریم سراغ شخصیت بعدی در این حدیث، عن سلمة بن خطاب عن سلیمان بن سماعه، این همین شخصیت ثقه است. عن علی بن اسماعیل بن عمار ثقه است. ام محمد ابن حکیم، محمد ابن حکیم توصیف صریحی از علمای رجال در رابطه با این شخص نداریم، اما کشی میگه کان ابل حسن، ان ابل حسن کان یرزا کلامه او اند اصحاب الکلام، از اعتقادات او راضی بود. کشی محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی قرن چهارم، کتابی داره به نام معرفت الناقلین عن الائمة الصادقین که مرحوم شیخ طوسی این رو مقدار منقهش کرده. این روایت معتبره طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، اصول صدوری کافیه، نیاز به ثقه راوی نداریم. قرائن مختلفی که این روایت رو تقویت کنه که از امام علیه السلام صادر شده در حد ظن معتبر کافی است. قال سمعت ابا عبدالله یقول لو ان رجلا مات صائما فی السفر ما صلیت علیه، قبلا روایت خونده بود. روایت سوم صحیحه عیس هست، عیس ابن قاسم عن صادق، این روایت رو مرحوم کلینی از ابی علی اشعری محمد ابن عیس ابن عبدالله ابن سعد شیخ القمیین نقل میکنه. بعد ان محمد ابن عبدالجبار قمی از اصحاب امام هادی و امام جواد و امام عسکری توثیق شده از طرف شیخ طوسی. ان صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع هست. از عیسی ابن قاسم هم که شخصیت ثقه. این روایت از امام صادق، قال اذا خرج الرجل فی شهر رمضان مسافرا اختره. روایت چهارم، ما رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن الحسن ابن محبوب از سرات یا از زرات کوفی سبه عن الرضا. نهایتا عن عدت اصحابنا رو ما قبلا گفتیم که کلینی و صدوق و این شخصیت ها مثل مرمون شیخ طوسی وقتی میگن عدت من اصحابنا کافیه که اون عدت اصحابنا شخصیت های مهمی هستند در بین کلمات عدت من اصحاب ما. اینم بحث کردیم، سهل ابن زیاد رو هم بحث کردیم، بعضی ها تذکرش میکنم و ما رسیدیم به این که شخصیت مورد اعتماده. رضا روایت، روایت موثقه است. عن رضا، بله، عن عبدالعزیز عبدی که از اصحاب امام صادق استقه است. عن عبید ابن زراره ابن اعین شیبانی سقه جلی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قولو عز و جل فمن شهد منکم الشهر فلیصمه قال فما ابینها ما ابینها من شهده فلیصمه فمن سافره فلا یصمه. که اینم حدیث هشت همون با روایت پنجام. ما رواه المشایخ الثلاثه الکلینی و صدوق و طوسی عن سفیان ابن عیینه، ابو محمد سفیان ابن عیینه ابن میمون هلالی، 80 نفر از تابعین رو این درک کرده، مدتی در یمن زندگی کرده، سال 152 در یمن بوده. در نزد اصحاب حدیث از سنی و شیعه موثقه. در مکه فوت میکنه، در هجوم دفن میشه، نهایتا زیدی مذهب بوده، من از زیدیه. عن زهری، مشایخ ثلاثه و کلینی و صدوق و طوسی نقل میکنن از سفیان ابن عیینه عن زهری ابو بکر ابن مسلم از اهل سنت، ابو بکر ابن مسلم ابن عبید الله خیلی با امام سجاد علیه السلام مراوده داشته، از بنی امیه است، یعنی از مدافعین بنی امیه است زهری، از عمال بنی امیه است، ولی اونقدر با امام سجاد ارتباط داشته که بعضی از بنی امیه میگفتن تو از اونا هستی، از بنی هاشی میگویا. رو همین جهت اصحاب امامیه بهش اعتماد کردن. بعضی از روایاتش رو ازش پذیرفتن، بهش عمل میکنن. از جمله این روایتی است که مشخص این شکل مراوده ایشون با امام سجاد از درون این روایت هم کاملا ملموسه. و اما امام فرمودن اما صوم المسافر و المرض، یا صوم السفر و المرض، فان العامه قد اختلفت فی ذلک، عامه اختلاف دارن. فقال قومون یسوم، ده میگن باید روزه بگیره. قال آخرون لا یسوم. قال قومون انشاء سامه و انشاء اختره. و اما نحنو ما اهل بیت، فنقول یفتر فی الحالین جمیعا، فان سام فی حال السفر او فی حال المرض فعلیه القضاء، فإن الله عز وجل يقول من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. حدیث دو بولا بله بسم الله. خلاصه و ماحصل و حاصل از آن چی که از قرآن و حدیث و عمل اصحاب برمیاد این است که صوم در سفر منیون ان هست، مطلقا مطلقا منیون ان هست، چه روزه با مبارک رمضان، چه روزه واجب دیگر، چه روزه مستحب. کلمات مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دیدم که ایشون میفهمن نسبه الی المفید الخلاف، شیخ مفید نسبت داده شده خلاف چنین چیزی. مثلا مرحوم شیخ مفید مثلا فتوا داده که صوم کفاره رو میشه در سفر گرفت، یا صوم واجب غیر ماه مبارک رمضان رو میشه در سفر گرفت. بعدشون میفرماین که این نسبت ضعیفه، حتما آقا مرحوم شیخ مفید روایات رو ندیده. حالا کل حال نمیشه اینو قبول کرد. دیدم در مقنعه صفحه 350 مرحوم شیخ مفید اینطوری میگه: لکل مسافر فی طاعت الله عز و جل ممن حضره اکثر من سفره یجب علیه تقصیر فی الصوم و الصلاة ولا یجوز لأحد ان یصوم فی السفر تطوعا ولا فرضا. صفحه 350 مقنعه. بنو این نسبت از کجا در آمده من نفهمیدم. شاید در جاهایی دیدن که قابل توجیه. ببینید کفاره در بحث حج مثلا هست، همه میگن 3 روزشو در سفر میتونه روزه بگیره. در مثلا صوم واجب نذری کسی نذر کرده باشه تو سفر روزه بگیره؟ شاید مقصود اونایی که نسبت دادن همین چیزی رو که خب خیلی قبول دارن، اکثر فقها قبول دارن، کفاره در باب حج و در باب صید حج یا در باب قربانی یا در این صوم نذری در سفر خیلی قائلن. بنابراین نسبت دادن این شکلی که بگیم مرحوم شیخ مفید با این نظریه اجماعی همه علمای مکتب اهل بیت علیهم السلام مخالفه، ایشون فرموده مثلا کفاره رو مطلقا هر روزه کفاره رو میشود در سفر گیره، یا روزه واجب غیر ماه رمضان رو میشه در سفر گیره، این نسبت ثابت نیست و غلط است و باطل. صلی الله علیه.